ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه سوم آبان ماه 1390 برابر با 25 اکتبر 2011 رو آغاز کردیم. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 9 درجه در اینجا و 13 درجه در تهران. همکارانم مطالب و گزارش های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله نیمه شب میشنوید. اما قبل از اینکه فهرست مطالب رو به اطلاعتون برسونم، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. منصور ارباب سیر، یکی از متهمان توطئه ترور در واشنگتن، در دادگاه روز دوشنبه اتهام‌های وارده را رد کرد. وی که بیش از 3 هفته پیش 29 سپتامبر در نیویورک بازداشت شد، متهم است که برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در حال توطئه بوده است. منصور ارباب سیر همچنین متهم است قصد داشته با استفاده از بمب که سلاح کشتار جمعی محسوب می‌شود در آمریکا دست به یک عمل تروریستی بزند. تانک‌ها و خودروهای زرهی ترکیه در تعقیب نیروهای پیکاکا وارد خاک عراق شدند. بر پایه گزارش‌ها روز دوشنبه ستون‌های نظامی ترکیه در حال پیشروی به سوی اردوگاه هفتنین در 20 کیلومتری درون عراق هستند. گفته می‌شود این اردوگاه یکی از مقرهای افراد پیکاکا، حزب کارگران کردستان است. چهارشنبه گذشته به دنبال کشته شدن 24 سرباز ترک توسط نیروهای پیکاکا، ارتش ترکیه حملات خود را به مناطق مظنون به حضور این گروه مورد حمله قرار داد. در جریان عملیات ارتش ترکیه 10 تن از نیروهای شورشی کشته شدند. شمار کشته شدگان در زمین لرزه روز یک شنبه در استان وان در شرق ترکیه به حدود 270 نفر رسیده است. مقام های ترکیه میگویند صدها مجتمع ساختمانی و خانه های گلی در دو شهر و چند روستا به طور کامل یا نیمه ویران شده و 10 نفر همچنین در زیر آوار ماندند. بیشترین خسارت به شهر ارجیش در نزدیکی مرز ایران وارد شده است. در پی فراخوانده شدن سفیر آمریکا در دمشق به کشورش، سوریه نیز سفیرش را فراخواند. دولت آمریکا روز دوشنبه رابرت فورد سفیرش در دمشق را به دلایل امنیتی به واشنگتن فراخوانده بود. در واکنش به این اقدام، ساعتی بعد دولت سوریه نیز عماد مصطفی سفیرش در واشنگتن را به دمشق فراخواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علت بازگشت رابرت فورد به واشنگتن را تهدیدهای موثقی دانست که علیه جان وی شده بود. طی چند ماه گذشته و در پی سرکوبی مخالفان حکومت بشار اسد، رابرت فورد به شدت از سیاست‌های سرکوبگرانه دولت دمشق انتقاد می‌کرد. دولت مصر و اسرائیل برای مبادله 25 زندانی با یک اسرائیلی به توافق رسیدند. دولت اسرائیل با اعلام این خبر افزود ایان گراپل که یک آمریکایی اسرائیلی است، در حدود 5 ماه پیش به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده است. وی متهم است که در جریان خیزش مردم مصر علیه حسنی مبارک برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده است. ایان گراپل و خانواده وی اتهام جاسوسی توسط مقام‌های مصری را تکذیب کردند. مبادله 25 زندانی مصری با ایان گراپل با میانجیگری آمریکا انجام شد، اما این توافق باید به تایید کابینه اسرائیل برسد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی یک روز پس از آن که اعلام کرد از این پس شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در لیبی خواهد بود، برای کاستن از نگرانی‌های جامعه جهانی اظهار داشت که مردم لیبی مسلمانانی میانه رو هستند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. وزیر دفاع آمریکا هم به ایران هشدار داد که بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، آمریکا با هر تهدیدی از جانب ایران مقابله خواهد کرد. این هشدار پیش از این نیز توسط دیگر مقامات آمریکایی بیان شده بود. گزارشی می‌شنوید در این باره از واشنگتن و تحلیل و گفتگوهایی در این زمینه. خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ایران خواسته است برنامه هسته‌ای خود را شفاف کند و در همین حال زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات با ایران هم شنیده می‌شود. اما برخی دیپلمات‌های غربی می‌گویند اکنون زمان برای چنین تصمیمی مناسب نیست. گزارشی در این زمینه. وزیر ارتباطات ایران استفاده از VPN و فیلتر شکن را برای دسترسی به سایت‌های اینترنتی غیرقانونی اعلام کرده است. اصولاً VPN چیست و چه کارکردی در دنیای اینترنت دارد؟ پاسخ در همین مجله نیمه شب. نخستین نتایج انتخابات مجلس مؤسسان در تونس، هاکیس همانطور که پیش بینی میشد حزب اسلامگرای النهضه بیش از رقیبانش رأی آورده است. گزارشی میشنوید در این زمینه. و در گزارش دیگر، نمایندگان کره شمالی و آمریکا گفتگوهای مستقیمی درباره خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در ژنو آغاز کردند. در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه‌های هفتگی گفتگوی ویژه و نمای دور و نمای نزدیک را می‌شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است که بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، آمریکا با هر گونه تهدیدی از جانب جمهوری اسلامی ایران مقابله خواهد کرد. سخنان وزیر دفاع آمریکا به هنگامی بیان شده که بسیاری از مقام‌های کشورهای منطقه و همچنین برخی از قانونگذاران آمریکایی نسبت به گسترش نفوذ رژیم ایران در عراق ابراز نگرانی کردند. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، گزارشی دارد در این باره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که در یک سفر آسیایی به سر می‌برد، می‌گوید که عراق به تنهایی یک نیروی مؤثر به وجود آورده تا بتواند با تهدیدهای تروریستی مقابله کند. وی پس از دیدار و گفتگو با وزیران دفاع کشورهای جنوب خاوری آسیا در جزیره بالی اندونزی به خبرنگاران اظهار داشت: در گذشته هنگامی که ما نسبت به اعمال جمهوری اسلامی ایران در عراق نگران بودیم، می دیدیم که نیروهای این کشور به تنهایی عملیات علیه گروه‌های تندروی شیعه را با موفقیت انجام می دادند، اگرچه چنین عملیاتی همواره با پشتیبانی نیروهای آمریکایی همراه بوده است. خبرگزاری رویترز می نویسد در ماه‌های اخیر پانتا و سایر مقام‌های ارشد دولت آمریکا جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از موج حمله‌های ستیزجویان به ویژه در ماه ژوئن گذشته متهم کردند که شدیدترین عملیات از 2008 میلادی و به عبارتی طی 3 سال گذشته بوده است. وزیر دفاع آمریکا نیز مانند خانم کلینتون وزیر امور خارجه این کشور هشدار داد که ایالات متحده نیروی قابل توجهی را در این منطقه از جهان نگاه خواهد داشت. آقای پانتا در این زمینه به رغم 40,000 تن سربازان ورزیده آمریکایی اشاره کرد. او همچنین با اشاره به این که تنها در کویت یک نیروی 23,000 نفری آمریکایی حضور دارد، تأکید کرد که در هر حال ایالات متحده با هر گونه تهدید از جانب حکومت ایران مقابله خواهد کرد. آقای پانتا بازگشت نیروهای آمریکا به عراق در آینده را نیز رد نکرد و گفت واشنگتن سال آینده مذاکرات تازه‌ای را درباره کمک‌های آموزشی با بغداد آغاز خواهد کرد. وی این احتمال را هم که این نیروهای آموزشی ممکن است به تناوب در عراق حضور یابند گشوده نگاه داشت. از سوی دیگر در واشنگتن نیز سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار دولت آمریکا به حکومت ایران را تکرار کرد. خانم ویکتوریا نولند روز دوشنبه در دیدار روزانه خود با نمایندگان رسانه‌ها گفت نظر به اینکه عراقی‌ها مسئولیت کامل امور امنیتی خود را بر عهده می‌گیرند، نیروهای رزمی آمریکا به کشور باز می‌گردند و در این رابطه ایران در مورد عزم ما نسبت به تعهدی که برای امنیت منطقه قائل هستیم نباید تردیدی به خود راه دهد. و این نیز تأکید کرد که دولت ایران نباید به هیچ وجه در این زمینه دچار اشتباه محاسبه شود. عراق علاوه بر ستیزجویان شیعه که گفته می شود از سوی حکومت ایران حمایت می شوند، با ستیزگران معاند سنی هم دست به گریبان است که با القاعده ارتباط دارند و رقیب اصلی ستیزجویان شیعه به شمار می روند. این گروه های شبه نظامی در سالهای 2006 و 2007 میلادی و به عبارتی 4 تا 5 سال پیش کشتارهای فجیعی را در عراق مرتکب شدند که جامعه جهانی را تکان داد، ولی اکنون از میزان چنین کشتارهایی به نحو محسوسی کاسته شده است.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم جمهوری اسلامی ایران را از اشتباه در محاسبه بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برحذر داشته. معنای این سخن چه میتونه باشه و آمریکا از چه چیزی در عراق نگران هست؟ مراد ویسی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته است ایران باید به حاکمیت ملی و استقلال عراق احترام بگذارد. آیا این سخنان خانم کلینتون در آستانه خروج نیروهای امریکایی از عراق نشانه نگرانی خاصی در بین مقامات امریکایی است؟ رضا قاسمی سفیر اسبق ایران در کویت میگوید آری.
یک دغدغه خاطری برای امریکایی‌ها هست که دولت جمهوری اسلامی که همیشه نسبت به عراق نظر خاصی دارد به حسب وضعیت طبیعی و جغرافیایی و غیره و غیره و مذهبی و همه چیز دخالت‌های ناروا بکنند. در حقیقت این حرفی که خانم کلینتون زده مفهومش نیست که تصور نکنید که ما عراق رها کردیم و به حال خودش و رفتیم. شما دخالت نباید در امور داخلی عراق بکنید و سوم اینکه هر گونه دخالتی در عراق بکنید با عکس العمل روبرو خواهد شد. البته این صراحتا نگفته ولی مقصودش هم همینه.
با وجود چنین نگرانی هایی برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که ایران و عراق از گذشته و به طور طبیعی دارای روابط گسترده‌ای با یکدیگر بودند. مؤید الحیدری کارشناس مسائل ایران در بخش عراق رادیو اروپای آزاد رادیو لیبرتی بر این اعتقاد است و میگوید
ایران قوه استراتژی مهمه فی المنطقه.
ایران قدرت استراتژیکی مهمی در منطقه است. عمق نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در عراق تا حدودی تابع مرزهای طولانی دو کشور و روابط عمیق و تاریخ مشترک بین دو کشور است. آمریکا از چنین تأثیری نگران است. ایران بعد از سقوط صدام و طی 8 سال گذشته نفوذ زیادی در عراق به دست آورده است. سرنگونی صدام خدمت بزرگی به ایران بود، زیرا یکی از دشمنان اصلیش از بین رفت و برخی نگران هستند که ایران این نفوذ را بعد از خروج نیروهای آمریکا بیشتر به کار بگیرد.
اسقط صدام، صدام كان يمثل العدو الاكبر لايران، فقدمت خدمه كبيره لايران باسقاط صدام.
با وجود چنین آرا و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آینده روابط ایران و عراق، نقش ایران در عراق آینده به ویژه بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق چگونه خواهد بود؟ رضا قاسمی.
هر دولتی در بغداد سر کار بیاد، در عراق سر کار بیاد، مجبوره که با ایران یه نوع روابطی داشته باشه. یا اینکه با ایران مماشات کنه یا اینکه با ایران مثل زمان صدام حسین در جهت به اصطلاح مخالفت و دشمنی باشه. و اون یکی فرع دوم که در جهت دشمنی باشه راه به جایی نمیبره، برای اینکه عراق یک سرزمینی است که عمق جغرافیایی به اون صورت نداره. 90% مرز عراق در کنار مرز ایرانه و آبهای بیشتر عراق از سرچشمه از ایران داره و موقعیت عراق به گونه ایست که نمیتونه با ایران در نقار و در اختلاف و در صف مقابل قرار بگیره. مجبور با دولت جمهوری اسلامی یا هر دولتی که در ایران هست مماشات کنه.
حالا و در شرایطی که فقط چند ماه به خروج کامل نیروهای امریکایی از عراق مانده است، سوالی که وجود دارد این است که آیا این فقط ایران است که برای نفوذ بیشتر در عراق تلاش میکند؟ مؤید الحیدری کارشناس مسائل ایران در بخش عراق رادیو اروپای آزاد رادیو لیبرتی میگویند ترکیه و عربستان نیز برای افزایش نفوذ خود در عراق تلاش میکنند.
قدر العراق انه في منطقه محاط بثلاثه من اهم القوى الاستراتيجيه في المنطقه تركيا ایران و سعودیه.
معتقدم عراق به وسیله سه قدرت مهم و استراتژیک منطقه یعنی ترکیه، ایران و عربستان احاطه شده است. این قدرت ها منافع متفاوتی دارند. ما نیازمند رابطه معقولی با ایران، عربستان و ترکیه هستیم. ما باید قدرت اقتصادی خودمان و نیز دیپلماسی منطقه‌ای خود و به ویژه وضعیت امنیتی خود در داخل کشور را بهبود ببخشیم.
مستقبل العراق مرهون بإرادة داخلية.
در مجموع شواهد و قرائن نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نگران هستند که با خروج سربازانشان از عراق نفوذ و دخالت ایران در این کشور افزایش یابد. اما اینکه آیا در واقعیت چنین خواهد شد یا نه، این امر به مسائل زیادی بستگی دارد. برخی معتقدند منافع ملی متفاوت ایران و عراق باعث رقابت منطقه‌ای آنها خواهد شد. و البته برخی دیگر معتقدند از آنجا که ایران متحد استراتژیک شیعیان عراق است، نفوذ ایران در عراق روز به روز بیشتر خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 15 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران هست. مجله نیمه شب را پی میگیریم با گزارشی در باره نامه خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به سعید جلیلی، مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران. خانم اشتون در این نامه خواستار شفاف سازی برنامه هسته‌ای ایران شده، در حالی که زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات با ایران هم شنیده میشه. و در این میان برخی دیپلمات‌های غربی معتقدند در زمانی که آمریکا ایران رو به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده، از سرگیری مذاکرات با ایران تصمیم درستی نیست. گزارشی در همین باره میشنویم از فرین آسمی.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران هشدار داد درباره طبیعت برنامه هسته‌ایش به کشورهای دنیا اطمینان دهد. دیپلمات‌ها روز دوشنبه گفتند امید کمی وجود دارد که گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا به زودی از سر گرفته شود. سخنگوی کاترین اشتون به خبرگزاری فرانسه گفت که خانم اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از تهران خواسته آمادگی و اراده‌اش را برای برطرف کردن نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای این کشور بدون هیچ پیش شرطی اعلام کند. پاسخ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نامه ایران تأکیدی است بر تصمیم شش قدرت بزرگ جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، برای پیدا کردن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات همه جانبه. همزمان که زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات با ایران شنیده می‌شود، دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند پس از که آمریکا ایران را به طرح‌ریزی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد، فضا برای مذاکره با ایران مناسب نیست. یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشد به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران به طور جدی نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را برطرف نکرده است. رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در روز یکشنبه هشدار دادند که اگر ایران فوراً به مذاکرات باز نگردد و ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش را رفع نکند، با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های مرتبط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که بازرسان هسته‌ای سازمان ملل به زودی گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر خواهند کرد. روسیه و چین هفته گذشته از زمان انتشار این گزارش ابراز نگرانی کردند و گفتند انتشار این اسناد در این زمان ممکن است هر گونه شانس برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران را از بین ببرد. از سوی دیگر، کشورهای غربی معتقدند این گزارش باعث فشارهای بیشتر بر ایران خواهد شد تا نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش را پاسخ دهد. کشورهای غربی معتقدند ایران به طور مخفیانه تلاش می‌کند سلاح هسته‌ای تولید کند، اتهامی که ایران هموار آن را رد کرده است. تهران میگوید غنی‌سازی اورانیوم به منظور تولید انرژی برق است.
و ما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران استفاده از VPN و فیلتر شکن رو غیرقانونی اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات گفته که استفاده از VPN و فیلتر شکن بر اساس مقررات قانون جرایم رایانه‌ای ممنوع و جرم محسوب می‌شود. هادی نیلی، روزنامه‌نگار آشنا به تکنولوژی‌های ارتباطی، در مصاحبه‌ای با گلناز اسفندیاری نخست به این سوال پاسخ داده که اصولاً VPN چی هست و چه کارکردی در دنیای اینترنت داره. هادی نیلی:
کارکرد VPN امن کردن تماس اینترنتیه و همه بانک‌ها و همه اداراتی که میخوان تماس امن داشته باشن، از جمله آموزش پرورش و هر اداره‌ای که دیگه این مدت مجازی براش راه افتاده، ناگزیر از استفاده از VPN است. و حتی خود شرکت‌های وابسته به سپاه رسما VPN می‌فروشن توی ایران. مثلا اینجاست که خب کسی که بخواد استفاده از VPN بکنه که از طرف دولت استفاده نامشروعی حساب میشه، مثل تماسایی که طرف نخواد شنود بشه، این VPN ها براشون امن نیست، چون رسما جلوی چشم شنود کننده ها دارین شما استفاده میکنین. در واقع یه ماجرای بامزه‌ای که اتفاق افتاده اینه که مثلا فیسبوک فیلتر شده و خود سپاه میاد VPN می‌فروشه که ملت برن توی فیسبوک ولی اگر کسی توی همون فیسبوکش فعالیت سیاسی بکنه میتونه در مزان این باشه، در خطر این باشه که واسش مشکلی پیش بیاد، چون مشخصا داره شنود میشه وقتی وی پی ان متعلق به شرکت‌های اقماری نزدیک به سپاه هست.
هاتون تازه از ایران اومدید، از نزدیک آشنایید با وضعیت اونجا، فکر می‌کنید تا حالا کی دست بالا رو داشته تو این جریان؟ کسانی که سعی کردن علارغم همه محدودیتایی که هست در ایران دسترسی داشته باشن به سایتایی که بسته شده یا دولت فعلا؟
ببینید نهایتاً حکومت موفق بوده توی محدود کردن دسترسی عمومیت جامعه ایرانی به رسانه‌های مستقل، رسانه‌های غیر حکومتی، حالا چه رسانه‌های وابسته به دولت‌های خارجی، چه رسانه‌های مستقل، چه وبلاگ. اما مثلا اینه که اون کسی که بخواد دسترسی هم داشته باشه همچنان میتونه روش‌های دیگه‌ای امتحان بکنه و به نظرم اگر نگرانی از انتقال خبرها از بیرون به داخل برای نخبگان جامعه نگرانی دارن اینها، این نگرانیشون با اینکه حق دارن نگران باشن ولی فکر نمی‌کنم بتونن کاری براش بکنن، چون به هر حال اونی که دنبال خبر باشه خبرش رو می‌گیره و اونی که دنبال فرستادن اطلاعاتی باشه در مورد وضعیت داخلی کشور راهش رو پیدا میکنه. در واقع وزیر مخابرات اینطور صحبت میکنه که عمومیت جامعه کمتر میل داشته باشن برن به سمت این ابزارها. من البته لازمه یه نکته رو بگم حتما که صحبت وزیر مخابرات توی نص قانون جرایم رایانه‌ای نیست. قانون جرایم رایانه‌ای هیچ حرفی در مورد ممنوعیت استفاده از وی پی ان و فیلتر شکن مطلقا نداره. صرفا چیزی که گفته شده ترویجش، در واقع نشرش، این که من به دوستم، به شما، به همکارم بیام نرم‌افزار فیلتر شکن یا اکانت وی پی ان بدم، این ممنوعه و مجازات داره، و تبلیغ استفادهش و آموزش روش‌هاش توی اینترنت. اما استفادهش فی نفسه هیچ مجازاتی، هیچ جرمی حساب نمیشه طبق قانون. ولی میدونم که توی این دو سال عده زیادی رو توی دادگاه رسما متهم کردن به از جمله استفاده از فیلتر شکن و وی پی ان، در حالی که خب این طبق نص قانون جرم نیست، هرچند خب میتونن در آینده این رو به قانون هم اضافه بکنن.
توضیحات هادی نیلی روزنامه‌نگار رو شنیدید درباره اظهارات وزیر ارتباطات ایران که گفته است استفاده از وی پی ان و فیلتر شکن غیر قانونی است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220.
ساعت 22 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت تهران و در این موقع اجازه بدهید به تونس برویم. نتایج اولیه انتخابات تونس حاکیه که حزب اسلامگرای این کشور که به عنوان حزب اسلامگرای میانه رو شناخته میشه، همونطور که پیش بینی میشد، بیش از بقیه رقباش تونسته کرسی‌های مجلس مؤسسان تونس رو به دست بیاره. این مجلس قرار هست که قانون اساسی تونس رو تدوین کنه و دولت موقتی رو که باید زمام امور کشور تونس رو در دست بگیره تعیین کنه. هنوز نتایج رسمی انتخابات قانون انتخابات مجلس مؤسسان تونس اعلام نشده. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه گزارشی داره در این باره.
گزارش ها از شرکت حدود 90% واجدین شرایط تونسی در این انتخابات حکایت می کند. این نخستین انتخابات آزاد در تاریخ تونس بود که حدود 9 ماه پس از سرنگونی نظام زین العابدین بن علی رئیس جمهور پیشین این کشور برگزار می شود. وظیفه مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی جدید و تعیین شکل نظام سیاسی تونس است. تلویزیون‌های محلی تونس از پیشتازی حزب نهضت اسلامی در نتایج اولیه انتخابات خبر دادند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تونس هم در کنفرانسی خبری که شامگاه دوشنبه برگزار شد، پیروزی حزب نهضت اسلامی را در حوزه‌های انتخاباتی خارج از کشور تایید کرد. عبدالحمید الجلاسی، رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی، در کنفرانسی خبری اعلام کرد که نتایج اولیه انتخابات نشان از قرار گرفتن این حزب در رتبه اول دارد. به گفته او این حزب اسلامگرا 40% از کرسی‌های مجلس مؤسسان را در دست خواهد داشت. مجلس مؤسسان تونس 217 کرسی دارد. نتایج اولیه غیررسمی همچنین نشان می‌دهد که حزب سکولار کنگره برای جمهوری در مرتبه دوم نتایج انتخابات قرار گرفته است. حزب کنگره از احزاب سوسیالیست تونس است. از سوی میه الجربینی، دبیر کل حزب چپگرای دموکرات پیشرو، در کنفرانسی خبری شکست این حزب را در انتخابات پذیرفت. الجریبی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که حزبش نقش اپوزیسیون را در میدان سیاسی تونس ایفا خواهد کرد. چنانچه نتایج نهایی انتخابات همسان نتایج اولیه آن باشد، ائتلاف‌ها شکل مجلس مؤسسان و جریان حاکم بر آن را مشخص خواهد کرد. اگرچه انتظار می‌رود اسلامگرایان اکثریت را در مجلس در دست گیرند. قرار است نتایج نهایی انتخابات مجلس مؤسسان تونس سه‌شنبه اعلام شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و از تونس به ژنو می رویم، جایی که نمایندگان کره شمالی و آمریکا روز دوشنبه گفتگوهای مستقیمشون رو درباره خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در اونجا آغاز کردند. همزمان چین، متحد کلیدی کره شمالی، از پیونگیانگ خواسته است تا روابطش رو با کره جنوبی و آمریکا بهبود ببخشه. گزارش می شنویم در این باره از کیوان حسینی.
استفان بازورث، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی، روز دوشنبه در دفتر نمایندگی آمریکا در ژنو با کی گوان، معاون اول کابینه کره شمالی، دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کیلفورد هارت، فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات شش جانبه با کره شمالی، گزارش داد که در این دیدار دو طرف مواضع اولیه خود را درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی شرح دادند. و در میانه همین جلسه بود که لی کوچانگ، معاون نخست وزیر چین که به پیونگیانگ سفر کرده است، با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که این سفر به سرگیری مذاکرات هسته‌ای کره شمالی کمک کند. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، شینهوا، این مقام چینی به نخست وزیر کره شمالی گفته است که بهبود روابط کره شمالی با کره جنوبی و آمریکا به ثبات منطقه کمک می‌کند. چین از سال 2003 میلادی همواره میزبان مذاکرات شش جانبه‌ای بوده که در آنها کره جنوبی، روسیه و ژاپن نیز همراه با چین و آمریکا تلاش کردند تا کره شمالی را برای خلع سلاح هسته‌ای راضی کنند. این مذاکرات هر بار با مشکلاتی جدی روبرو شد. این بار نیز یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت که هدف اصلی آمریکا از دیدار روز دوشنبه مشارکت و حضور جدی در مسئله برنامه هسته‌ای کره شمالی است. به گفته این مقام آمریکایی، هر بار که برای مدتی طولانی مشارکتی از سوی آمریکا صورت نگرفته، سوء تفاهمات ایجاد شده و کره شمالی در مسیرهای خطرناکی گام برداشته است. کره شمالی اخیراً پذیرفت که بدون هیچ پیش شرطی به پای میز مذاکرات شش جانبه بازگردد. در سپتامبر سال 2005، پاییز سال 84 خورشیدی، کره شمالی پذیرفت که در ازای تضمین‌های امنیتی، برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا، توافق بر سر پیمان صلح برای پایان رسمی جنگ کره و همچنین کمک‌هایی در زمینه انرژی، تمامی برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد. این کشور در سال 2007 راکتور تولید پلوتونیوم خود را تعطیل کرد، اما از آن به بعد آرام آرام دو طرف اتهاماتی را علیه یکدیگر مطرح کردند. در آوریل سال 2009، بهار سال 88، نمایندگان کره شمالی به مذاکرات شش جانبه پایان دادند و یک ماه بعد این کشور دومین آزمایش هسته‌ای خود را نیز انجام داد. حمله توپخانه کره شمالی به یک جزیره کره جنوبی در زمستان سال گذشته نیز همه امیدها را برای از سرگیری مذاکرات بر باد داد. اما در میانه تابستان سال 90، نمایندگان دو کره به شکلی غیرمنتظره در حاشیه یک اجلاس امنیتی در بالی با هم دیدار کردند و این دیدار موجب شد تا در فاصله کوتاهی دور نخست مذاکرات رو در روی آمریکا و کره شمالی در نیویورک برپا شود. دور دوم مذاکرات دو کشور در حالی برپا می شود که موافقت کره شمالی با جستجو برای یافتن بقایای اجساد آمریکایی‌های کشته شده در جنگ کره که در فاصله سال‌های 1950 تا 53 میلادی رخ داد، نشانه دیگری از بهبود روابط دو کشور ارزیابی شده است.
با گزارشی که از کیوان حسینی شنیدید، به دقایق پایانی بخش اول مجله نیمه شب رسیده ایم. بخشی از طول موج‌های رادیو فردا رو بشنویم، طول موج‌هایی که از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد قابل استفاده است و به نیمه دوم مجله نیمه شب خواهیم رفت.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
طول موج‌ها را شنیدید. تا لحظات دیگر به بخش دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم که در اون گفتگوی ویژه و نمای دور نمای نزدیک را خواهید شنید. در اینجا یک پیامگیر، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را هم به اطلاعتون می‌رسونم. این شماره هست 201 202 202-877-2020 پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن. این شماره رو تکرار میکنم، 201-202-877-2020.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزاریم از شما که همراه ما بوده اید و خوش آمد میگوییم به دوستانی که اکنون به شنیدن رادیو فردا پرداختند. در ادامه این بخش از مجله نیمه شب، مجله های هفتگی گفتگوی ویژه و نمای دور نمای نزدیک را خواهید شنید. اما پیش از اون خبرها را از هانا کاویانی میشنویم.
با سلام مجدد. یک روز پس از زمین لرزه 7.2 ریشتری شرق ترکیه، تلاش ها برای نجات افراد مدفون در زیر آوار ادامه دارد. بر پایه گزارش ها شمار قربانیان این زمین لرزه به بیش از 270 نفر رسیده است. شمار مجروحان هم دست کم 1300 نفر اعلام شده است. این زمین لرزه بعد از ظهر یک شنبه در استان مرزی وان در ترکیه روی داد و شدت آن به حدی بود که به چندین روستای مرزی ایران نیز آسیب وارد کرد. این نگرانی وجود دارد که شمار قربانیان از مرز 1000 نفر نیز فراتر رود. منصور اربابسیار، یکی از متهمان توطئه ترور در واشنگتن، در دادگاه روز دوشنبه اتهام‌های وارده را رد کرد. وی که بیش از 3 هفته پیش در نیویورک بازداشت شد، متهم است که برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در حال توطئه بوده است. منصور اربابسیار همچنین متهم است قصد داشته با استفاده از بمب که سلاح کشتار جمعی محسوب می‌شود در آمریکا دست به یک عمل تروریستی بزند. به گفته مقام‌های آمریکایی، منصور اربابسیار 56 ساله که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است، پیشتر اتهام خود مبنی بر توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را پذیرفته بود. گفته می شود غلام شکوری، متهم دیگر این پرونده که از اعضای نیروی قدس است، در ایران به سر می برد. جمهوری اسلامی دست داشتن در این توطئه را رد کرده و آن را ساختگی خوانده است. تانک‌ها و خودروهای زرهی ترکیه در تعقیب نیروهای پیکاکا وارد خاک عراق شدند. بر پایه گزارش‌ها روز دوشنبه ستون‌های نظامی ترکیه در حال پیشروی به سوی اردوگاه هفترین در 20 کیلومتری درون عراق هستند. گفته می‌شود این اردوگاه یکی از مقرهای افراد پیکاکا، حزب کارگران کردستان است. چهارشنبه گذشته به دنبال کشته شدن 24 سرباز ترک توسط نیروهای پیکاکا، ارتش ترکیه حملات خود را به مناطق مظلوم به حضور این گروه مورد حمله قرار داد. در جریان عملیات ارتش ترکیه، ده ها تن از نیروهای شورشی کشته شدند. از سال 1984 میلادی، 27 سال پیش تا کنون که پیکاکا برای ایجاد کشوری مستقل دست به اسلحه برده، تا کنون بیش از 40,000 تن در این راه جان باختند. در پی فراخوانده شدن سفیر آمریکا در دمشق به کشورش، سوریه نیز سفیرش را فراخواند. دولت آمریکا روز دوشنبه رابرت فورد سفیرش در دمشق را به دلایل امنیتی به واشنگتن فراخوانده بود. در واکنش به این اقدام، ساعتی بعد دولت سوریه نیز عماد مصطفی سفیرش در واشنگتن را به دمشق فراخواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علت بازگشت رابرت فورد به واشنگتن را تهدیدهای موثقی دانست که علیه جان وی شده بود. طی چند ماه گذشته و در پی سرکوبی مخالفان حکومت بشار اسد، رابرت فورد به شدت از سیاست‌های سرکوبگرانه دولت دمشق انتقاد می‌کرد. دولت مصر و اسرائیل برای مبادله 25 زندانی با یک اسرائیلی به توافق رسیدند. دولت اسرائیل با اعلام این خبر افزود ایان گراپل که یک آمریکایی اسرائیلی است، در حدود 5 ماه پیش به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده است. وی متهم است که در جریان خیزش مردم مصر علیه حسنی مبارک برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده. آیان گراپل و خانواده وی اتهام جاسوسی توسط مقام‌های مصری را تکذیب کردند. مبادله 25 زندانی مصری با آیان گراپل با میانجیگری آمریکا انجام شده، اما این توافق باید به تایید کابینه اسرائیل برسد. و مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، یک روز پس از آنکه اعلام کرد از این پس شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در لیبی خواهد بود، برای کاستن از نگرانی‌های جامعه جهانی اظهار داشت که مردم لیبی مسلمانانی میانه رو هستند.
بعد از شنیدن خبرها از هانا کاویانی میرسیم به برنامه‌های گفتگوی ویژه و نمای دور نمای نزدیک. در گفتگوی ویژه این هفته گفتگوی فریدون زرنگار را میشنوید با خانم سالم سعید، پژوهشگر سوری در آلمان، درباره وضعیت سوریه و موقعیت اپوزیسیون این کشور. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. کشور سوریه ماهاست که با ناآرامی و اعتراضهای مخالفین حکومت بشار اسد روبروست. معترضین به حکومت بشار اسد ماهاست که به رغم سرکوب شدید و خونین نیروهای امنیتی و نظامی دست از مبارزه برای خواستهای خود که چیزی جز آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی عقیده نیست بر نداشتند. بنابر آمار سازمان ملل در درگیری‌های 7 ماه گذشته در سوریه دست کم بیش از 3000 نفر به دست نیروهای پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی بشار اسد کشته شدند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در برنامه گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت خانم سالم سعید، پژوهشگر سوری در آلمان نشسته ایم و این گفتگو را با این پرسش آغاز می‌کنیم که در مقطع کنونی چه تحلیلی می‌توان از جنبش اعتراضی در سوریه داشت. سالم سعید:
شاید بتونیم بگیم که ما به یک مرحله درجا زدن رسیدیم، یعنی که دولت از یک سو همچنان به سرکوب‌های خودش ادامه میده، به معترضین مسلمت رو تیراندازی میکنه و با تانک و هلیکوپتر به مخفیگاه‌های نظامیانی که از ارتش فرار کردن حمله میکنه. از سوی دیگه واکنش کشورهای عربی و جهان هم در همون اندازه هشدار دادن به دولت سوریه و محکوم کردن حمله مسلحانه به معترضین غیر نظامی مونده و در صفوف اپوزیسیون هم پیشرفت‌های محسوسی مشاهده نمیشه.
Sie diskutieren immer noch und ja, das deswegen das ist nicht Stillstand, sage ich so im Moment.
با توجه به همین گفته شما خانم سعید، موقعیت اپوزیسیون سوریه چگونه است؟ آیا می شود از یک مقاومت سازماندهی شده حرکت کرد و یا هنوز اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد یک جریان خودجوش است؟
در آغاز این اعتراض ها خودجوش بود، اما اکنون ماهاست که مخالفین بشار اسد خودشون رو سازماندهی کردن و در این میان ما میتونیم از سازماندهی اپوزیسیون صحبت کنیم.
خب این اپوزیسیونی که شما میگید در چه موقعیتی از نظر سیاسی و تشکیلاتی قرار داره؟
Lass uns erstmal unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Opposition. Es gibt eine die traditionelle Opposition, die sind waren schon lange politisch seit dem
ببینیم وقتی ما از اپوزیسیون صحبت می‌کنیم باید بگیم که این حرکت رنگارنگیه و یک دست نیست. یک بخش از اپوزیسیون نیروهای سنتی مخالف حکومت اسد رو تشکیل میده که در برگیرنده گروه‌های چپ، لیبرال و اخوان المسلمینه، یعنی گروه‌هایی که ده‌ها ساله با حکومت سوریه مبارزه می‌کنن و فعال اونها به زندان رفتن. منتها این گروه ها در جنبش اعتراضی کنونی شرکت فعالی ندارند. اونهایی که از فروردین ماه گذشته به خیابون اومده و هنوز هم به خیابون ها میرن بیشتر جوانانی هستند که در آغاز سازماندهی نشده بودند، اما به تدریج این جوان ها در محله ها و شهرهای خودشون گروه های هماهنگ کننده را درست کردند. این دو گروه یعنی اپوزیسیون سنتی و جنبش اعتراضی جوانان اما با گروه های اپوزیسیون در خارج از سوریه ارتباط برقرار کردند. بنابراین میشه از مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه هم به عنوان گروه سومی از مخالفین اسد نمبرد که اکنون همه با هم در ارتباط هستند.
خانم سعید، گروه های مخالف بشار اسد آیا تصوری تعریف شده و روشن از آینده سوریه پس از بشار اسد دارند؟
Alle Oppositionsfraktionen, die vor Ort sind, die im Inland oder im Ausland sind, alle sind sich einig, dass dieses Regime sollte geändert werden. Also das muss auf jeden Fall
تمام گروه های مخالف چه در سوریه و چه در خارج از سوریه بر لزوم تغییر رژیم وحدت دارند. اون از جمله خواستار متوقف شدن به کار بردن قهر علیه معترضین، آزادی راهپیمایی، آزادی احزاب و محاکمه و مجازات مسئولین سرکوب هستند و همگی بر این خواستا فشاری میکنند. تنها نکته که نیروهای اپوزیسیون را از هم جدا میکنه چگونگی تغییر رژیمه. بخشی از اپوزیسیون مانند کمیته هماهنگی برای گذار به دموکراسی که تا اندازه چپگراست و برخی گروههای چپ دیگه مطلقاً با هر گونه دخالت نیروها و دولت‌های خارجی برای تغییر حکومت مخالف هستند. بخش دیگه از اپوزیسیون که همونطور که گفتم در برگیرنده نیروهای سنتی مخالف بشار اسد و همچنین مجلس ملی یا مجلس الوطنی که در استانبول پایه‌گذاری شده، گرچه اعتراض‌های مردمی رو همچنان به عنوان وسیله اصلی تغییر رژیم میدونه، اما مخالفت مطلق با دخالت نیروهای خارجی به عنوان یکی از ابزارهای احتمالی تغییر حکومت رو نادرست میدونه. اونها مثلا به حمایت و پشتیبانی بین‌المللی و یا حتی برقراری منطقه پرواز ممنوع برای نیروهای هوایی سوریه و در نهایت حتی دخالت نظامی نیروهای بین‌المللی هم فکر میکنند.
خب خانم سعید، ظاهرا این شورایی که در ترکیه تشکیل شده خیلی فعال هست. چگونگی تشکیل این گروه و هدف و جهتگیری عمده این شورا چی است؟
Dieser Rat ursprünglich wurde ins Leben gerufen von die Opposition die im Ausland
این شورا در آغاز از سوی مخالفین بشار اسد در خارج از سوریه و البته در ارتباط با اپوزیسیون در داخل پایه‌گذاری شد. این شورا لیبرال‌های محافظه‌کار، اخوان المسلمین، نمایندگان احزاب کرد و بعضی از شخصیت‌های سیاسی سکولار مشهور را در خودش جای داده. هدف اکثریت این شورا تشکیل یک دولت جایگزین برای حکومت بشار اسد که این دولت سایه مایل با نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی و حتی با دولت سوریه در مورد آینده این کشور وارد گفتگو بشه. مثلا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری قطر ابراز تمایل کردند که با این شورا وارد گفتگو شوند و چگونگی انتقال قدرت رو شور و بررسی کنند.
Die beiden Seiten sich diskutieren oder verhandeln, wie konnte die Macht übergehen an die neue Partei, also an die neue Nationalrat übergeben sein sollte.
آیا این شورا دارای برنامه‌ای نوشته شده هم هست؟
این شورا یک برنامه داره که هسته اصلی اون جلوگیری از استقرار یک حکومت مذهبی است. یعنی به هیچ وجه خواهان استقرار حکومتی مانند حکومت ایران و یا عربستان نیست. این شورا بیشتر گرایش به حکومتی از نوع حکومت ترکیه داره که هم قانونمنده و هم حقوق دموکراتیک رو رعایت میکنه.
خانم سعید، طبیعتاً برای شنوندگان ایرانی رادیو فردا پرسشی که پس از آغاز اعتراض‌ها در سوریه مطرح شده و هنوزم مطرح است این است که نقش دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان مهم بشار اسد و نیروهای امنیتی ایرانی در سرکوب اعتراض‌های مردمی در سوریه چه بوده است؟ آیا اطلاعی در این مورد شما و یا نیروهای اپوزیسیون سوریه‌ای دارند؟
Natürlich zuletzt zum Beispiel eine sehr interessante Reportage von Arte.
در مورد دخالت نیروهای ایرانی در سرکوب معترضین خبرهای زیادی منتشر شده. از جمله در یک رپورتاج که اخیراً کانال تلویزیونی آرته پخش کرد، نشون داد که چطور نیروهای نظامی ایران به سوریه آورده شدند تا به نیروهای سوری هم از نظر فنی نظامی و هم از نظر تاکتیکی و راهبردی کمک کنند. افزون بر این، نیروهای ایرانی و یا نیروهای حزب الله لبنان در سوریه از سوی معترضین دستگیر شدند و هویت ایرانی اونها هم محرز شده. اما نمیشه گفت که نیروهای امنیتی ایرانی به صورت گروهی و یا در سطح وسیع در سرکوب حضور دارند. با همه اینا ما میدونیم که پشتیبانی ایران از حکومت بشار اسد بسیار گسترده است، چه از نظر فنی نظامی و چه از نظر سیاسی. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین با ارتباطاتی که با حزب الله لبنان و متحدین خودشون در عراق دارن تلاش میکنن که هر جا که بتونن معترضین به حکومت بشار اسد رو سرکوب کنن و این یک مسئله ثابت شده است.
diese Protestbewegung zu unterdrücken. Das ist schon nachgewiesen.
صدای شما صدای فرداست.
این چند نفر پیدا کردن باید در شدت مجازات برسونن، چون
فشار به هم ریختن، حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. چی دارن از این حمایت کنن؟ سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه غیر بنزد آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از مورد دفاع کنید، از تغییرات دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایعه پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده، رادیوی ایران تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما صدای فرداست.
و حالا نوبت میرسد به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک. مصاحبه تفصیلی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران در پی سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه نشان می‌دهد که اقدام برای تغییر قانون اساسی ظاهراً در دستور کار نظام اسلامی ایران قرار دارد یا به زودی قرار خواهد گرفت. برنامه نمای دور نمای نزدیک در پیگیری زوایای مهم این بحثی که از هفته پیش آغاز کرده، این هفته هم ادامه ماجرا رو با کارشناسان و تحلیلگران دیگر دنبال کرده است. برنامه نمای دور نمای نزدیک را با تهیه و اجرای مهرداد قاسمفر می‌شنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. گزینش رئیس جمهور به وسیله مجلسیان به جای رأی مستقیم مردم ایران که هفته پیش در کرمانشاه از زبان رهبر جمهوری اسلامی به اجمال ارائه شد، هفته گذشته در همین برنامه از سوی تحلیلگران متعددی بررسی شد و در برنامه این هفته آن را پی خواهیم گرفت. اکنون علی لاریجانی رئیس مجلس به میدان آمده تا به تفصیل در باب مزایای آن بر سیستم فعلی توضیح دهد. چند نماینده دیگر هم مصاحبه‌ای همزمان در همین باره کردند. آیا هنوز هم میتوان وقوع چنین دگرگونی عمده‌ای در ساختار حقوقی نظام که به ناگاه از سوی چنین سطحی از مسئولان مطرح میشود را جدی نگرفت؟ عده‌ای معتقدند خبری نیست. علی مزروی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت:
حالا من هنوز خیلی جدی نمیبینم، برای اینکه این کار اگر بخواد انجام بگیره مستلزم تغییر قانون اساسی هست، و چون این تغییر و اصلاح قانون اساسی خودش یک پروژه ای رو میطلبد که زمانمند هست، من فکر میکنم که این الانه خیلی نمیشه جدی گرفت. ولی اصل بحث خب یه بحث جدی است، و من فکر میکنم این که قانون اساسی نیاز به اصلاح و تغییر داره درش تردیدی نیست، و الانه ما از اصلاح قانون اساسی هم خیلی دور شدیم، برای اینکه در دهه اول انقلاب یک بار این کار صورت گرفت و الانه بیش از دو دهه هست که این کار انجام نگرفته، به رغم تحولات و تغییراتی که در جامعه حادث شده و تجربیاتی که به دست اومده.
این سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور می‌افزاید:
من تا اینجا که بحث رو پیگیری کردم هنوز متوجه نشدم که صورت مسئله چیه، و در واقع با این تغییر چه مشکل و معضله‌ای رو میخوان حل کنن. اگر بحث در واقع اختلاف بین رهبری و رئیس جمهور یا رئیس جمهور و مجلس هست، با توجه به ساختاری که ما در ایران میشناسیم، این رفع این مشکل رو نخواهد کرد. بنابراین این بحث اگر بخواد دامنش باز بشه خیلی بحث میطلبد، و مهمترین بحثش هم این است که ما چه صورت مسئله‌ای رو میخواییم در این زمینه حل کنیم و چه هدفی رو میخواییم دنبال کنیم.
اما تحلیلگران دیگری هم درباره اهداف نهان این پروژه و اهمیت فراوان آن در سرنوشت سیاسی ایران سخن میگویند. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی:
این مسئله
بسیار اساسی و مهمه و یک مسئله حقوقی یا مدیریتی نیست، دقیقاً یک مسئله سیاسی امنیتی استراتژیکه. به صورت مسئله‌ای که الان مطرح هست این نیست که اختلاف بین مجلس و رئیس جمهور یا رهبری و رئیس جمهور بخواد حل بشه، این یه مقدار کوچک دیدن یک مسئله بزرگه. مسئله اصلی این هست که قدرت سیاسی میخواهد رابطه خودش رو با مردم و به ویژه معترضین حل و فصل بکنه و نهاد انتخابات مستقیم ریاست جمهوری رو که هر 4 سال یک بار به یک امر ملی تبدیل میشه با انتخابات مجلس که متکثر و شکسته در جای مختلف است، متفاوته و سراسری است و کل کشور رو تحت شعاع قرار میده و یه تراوت سیاسی و یه فضای تحمیل شده به قدرت رو در عرصه اجتماعی به دنبال داره، این رو پاک بکنه.
برابر این تحلیل که همسو کردن همه ارکان نظام با شخص رهبر را یکی از اهداف مهمش می‌داند، علی مزروی رئیس انجمن صنفی توقیف شده روزنامه‌نگاران تردید دارد.
به فرض اگر ما تصور کنیم که بخوان این سناریویی که الان دارن تعریف کنن غالب کنن، چون در ایران یک ساختار حزبی وجود نداره، باز هم در واقع نمایندگانی که انتخاب میشن رفتارشون قابل پیش بینی نیست که این منجر به این بشه که حتما اینها یک نخست وزیر رو انتخاب میکنن که هم گرا با اکثریت مثلا نمایندگان باشه یا هر وقت مجلس بخواد بتونه اون رو پاسخگو کنه، چون رفتار نمایندگان در ایران قابل پیش بینی نیست. حتی شما در این دو مجلس هفتم و هشتم که کاملا با نظارت استصوابی و فیلتر شده تشکیل شد، دیدین افراد رو که کاملا رفتارشون در مجلس تغییر کرد و به یک آدمای بسیار منتقد و در واقع مستقل تبدیل شدن.
اما رضا علیجانی سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا میگوید در این معادله مجلس آینده به دلایل و شواهد زیادی محلی از اعراب نخواهد داشت.
ببینید مجلس چینش شده، یک. دو، مجلسی که حتی اگر احیانا فرد ناشناسی از همه این فیلترین کار رد شد، توسط مردم هم انتخاب شد و آمد در مجلس ساز اعتراضی هم زد، حالا با یه قانون جدید مواجه میشه که در حین نمایندگی هم او مسئولیت نداره و میشه براش پرونده سازی بشه، میشه تهدید بشه و میتونه حتی به زندان انداخته بشه. یعنی دو قبضه کردن فشار بر نماینده مجلس. حالا این نماینده مجلس بر یه رئیس جمهوری رو انتخاب بکنه که خب مجلسی که پیشش دست مقامات هست، رئیس جمهوری هم که یا نخست وزیری هم که از این مجلس در بیاد دیگه باید مطیع باشه و اون نمیتواند بگوید که مثلا ده ها میلیون نفر من رأی دارم. او برآمده از مجلس است، او مدیون همچون مجلس فرمایشی است و طبیعتا باید فرمایشی عمل بکنه یا خیلی ساده برکنار بشه. برکناری و انتخاب مجددش هم راحت تر هست و این میتونه تبدیل به یه سنت بشه. یعنی همون گونه که به راحتی میشود یه نماینده رو برکنار کرد، به راحتی هم میشه رئیس جمهور رو برکنار کرد و این خواب خطرناکی است که اصل جمهوریت رو در ایران بیش از پیش به زیر سوال خواهد برد.
این برنده جایزه آزادی مطبوعات سال 2001 گزارشگران بدون مرز میگوید حل مشکل مجلس و دولت و بالا بردن سطح نظارت نمایندگان بر قوه مجریه به هیچ وجه هدف این طرح نیست، چرا که اگر این گونه بود در همین سیستم هم میشود بر رئیس جمهور نظارت کامل داشت.
در همین قانون اساسی هم امکان محدود کردن، امکان استیضاح و حتی امکان برکناری رئیس جمهور است در حالتی که یک مجلس مستقل و نمایندگان مستقل و شجاع باشند. و اساساً این نحوه ورود فریبکاری است. یعنی مسئله این نیست که چگونه میشود رئیس جمهور رو محدود کرد. در سخنان سفسطه‌آمیز آقای لاریجانی چندین بار ایشون متضاد حرف زده. یه بار گفته که اساساً نمیخواهد اختیارات رئیس جمهور محدود بشه، دوباره چند ثانیه بعدش گفته که پارلمان میخواهد محدود بکنه. ولی اون چیزی که در اینجا پنهان میشود این هست که میخواهد مردم حذف بشون از این چرخه. مجلس وقتی که چینه شده باشه، وقتی نظارت استصوابی باشه و وقتی که این قانون جدیدی که تصویب کردن که حتی در حین نمایندگی نماینده میتواند تحت نظارت باشه، در این پازل میشود دید.
رغم این تحلیل، برخی معتقدند که طرح تغییر سیستم انتخاب رئیس جمهور از آنجا که مستلزم تغییر در قانون اساسی است، میتواند آبی هم به آسیاب اصلاحات بریزد. علی مزروی، نماینده مجلس ششم.
من واقعش اینه که اصل باز شدن این بحث رو مفید میدونم، برای اینکه همونطور که گفتم میتونه به تغییر و اصلاح قانون اساسی منجر بشه و خب اگر این باب باز بشه که تنها این بحث نیست، بحث‌های دیگه هم هست. اخیراً دیدم که حتی سایت‌های اصولگرا راجع به اینکه رادیو تلویزیون هم نبایستی انحصاری بشه و صدا سیمای خصوصی باید کشور اجازه داده بشه راه بیفته دارن بحث میکنن که خب اینم یکی از اصلای قانون اساسی هست که صدا و سیما رو در انحصار حاکمیت درآورده. بنابراین اصل بحث رو ما نبایستی در واقع نگاه بدبینانه و در واقع خیلی بد بهش داشته باشیم. این زمینه سازی اگه دامنش باز بشه میتونه راه رو برای اصلاح و تغییر قانون اساسی باز کنه و خیلی بحثای دیگه هم مطرح بشه و امیدوار باشیم که بشه از همین طریق در واقع به اصلاحات در کشور دامن زد.
اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی میگوید هیچ آبی برای جنبش اصلاحی ایران از این رهگذر گرم نخواهد شد.
به نوعی در واقع دیکتاتوری و حکومت مطلقه رو از یک حکومت پرهزینه به کم هزینه تبدیل بکنه، با حذف صندوق رای، با حذف رقابت انتخاباتی، با حذف خیابان و با حذف تراوت انتخاباتی و به نوعی در واقع بیمه بکنه حکومت نظامیان رو، حکومت نظامی امنیتی رو، و به عبارتی میشه گفت کودتای سیاسی سال 88 میخواهد با این کودتای حقوقی علیه جمهوریت تکمیل بشه و این گام سوم است در این روند 30 ساله. گام اول ورود اصل ولایت فقیه بود در پیشنویس قانون اساسی که شورای انقلاب و دولت موقت نوشته بود و گام دوم مطلقه کردن این ولایت فقیه بود در آخرای عمر آیت‌الله خمینی و این گام سوم هست و باید از این منظر بهش نگاه کرد.
علی مزروی میگوید خوشبین است و به نظرش راهی که جمهوری اسلامی به تبعیت از منطقه‌ای که در آن قرار دارد میرود به سمت بسته‌تر کردن شرایط نیست.
به هر حال من فکر نمی‌کنم که الان مسیر در کشور و ما همینطور در منطقه به سوی خودکامگی بیشتر باشه، برای اینکه الان تمام تغییراتی که ما میبینیم به سوی مردم سالانه تر بیشتر شدن در واقع تغییرات هست و قطعا ایران نمیتونه خودش رو از دایره این تحولات بیرون بکشه و حتی صحبت آقای خامنه ای در اون صحبتی که این بحثا رو مطرح کرد ایشون گفتن تحولات خاورمیانه باعث میشه که ما یک بازنگری و تأمل در اداره سازوکارهای نظام جمهوری اسلامی بکنیم. یعنی کاملا از درون اون تحولات این صحبت ها رو ایشون مطرح کرد و بعدم بحث این تغییرات کرد. به هر حال من نگاه خوشبینانه ای دارم و فکر میکنم که در شرایط تحولی که الانه ایران قرار گرفته این اصلاحات و تغییرات میتونه به سود مردم سالاری تموم بشه.
اما رضا علیجانی میگوید شکاف‌های درون نظام آنقدر تشدید شده که هر تغییری در قانون اساسی نیز هدفش به تأخیر انداختن ریزش‌ها و نتایج همین شکاف است و لذا به آینده جمهوری اسلامی خوشبین نیست.
در ایران نه تنها حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، بلکه در حکومت اقلیت بر اقلیت داریم. این یعنی ریزش بیش از حد، یعنی حتی اصولگراهای منتقد، راست سنتی، بخشی از اقشار مذهبی سنتی که به هر حال اعتمادی داشتن به رهبران، اینها مرتب دارن ریزش میکنن. یعنی الان یه شکاف بسیار عمیق و وسیع در درون خود سیستم مستقره هست، یعنی یک پوسته ای از نظام حقیقی باقی مونده و نظام حقیقی و حقوقی با هم منطبق نیستن. یعنی اکثر مقامات سابق، رئیس جمهورهای سابق، امام جمعه های مهم، بعضی مراجع تقلید، برخی از خانواده‌های شهدای معروف جبهه‌ها، اینا همه الان در صف مقابل هستن. یعنی این ریزشی است که این فرایند اون رو تشدید خواهد کرد، چون دیگه امکان رقابت و امکان ورود به قدرت رو برای اونها هم سخت خواهد کرد و این یعنی خداحافظی از هر نوع تکثر، هر نوع تسامح و حتی هر نوع انعطاف در درون خود حاکمیت. این دقیقاً معناش حکومت نظامی است، معناش حکومت امنیتی است و بستن فضا برای کم هزینه کردن کوتاه مدت حاکمیت، اما بحران رو به عمق بردن و این بحران در عمق زیر پوست جامعه باقی نخواهد ماند و روزی بیرون خواهد زد و اقشار وسیع تری رو بلکه بخشی از درون و سیستم رو هم با اون همراه خواهد کرد.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
با شنیدن برنامه های گفتگوی ویژه و نمای دور نمای نزدیک به پایان مجله نیمه شب میرسیم. در ساعت 7 بامداد به وقت ایران مجله بامدادی صبحانه با خبر رو میشنوید و تا آن زمان البته رادیو فردا با موسیقی و سرخط خبرها با شماست. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان تندرستی و شادکامی آرزو داریم. شب بر شما خوش.